کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خالق هستی بخش، سلام بر شما شنوندگان ارجمند شبکه فرهنگ. با برنامه سرزمین نوروز در خدمت شما هستیم. امیدواریم در سایه الطاف الهی روزهای خوب و خوشی داشته باشیم. اگه مایل هستین در برنامه مشارکت داشته باشین، میتونید درباره آیین‌ها و سنت‌های پیش از نوروز برای ما صحبت کنید. همراهان ارجمند شبکه فرهنگ، شما میتونید با شماره تلفن 220-58-800 و شماره پیامک 3558 ما رو در هرچه پرثمرتر شدن برنامه کمک کنید. هر یک از شما میتونید یکی از آیین‌ها و سنت‌های پیش از نوروز شهر و روستای خودتون رو معرفی کنید و با مشارکت خودتون در برنامه زندگی سرزمین نوروز ما رو همراهی کنید. جناب آقای محمد علی مؤمنی، سلام ارادتمندم. 28 روز از آخرین ماه سال 1401 بر شما مبارک باشه.
خیلی متشکرم. منم به شما سلام میکنم و همینطور به هموطنان عزیزم. امیدوارم که حال همتون خوب باشه.
ایشالله. حالتون چطوره؟
خوبم، خدا رو شکر.
ماشالله، آرایشگاه هم رفتین؟
بله دیگه.
بله، چه نونوار شدین.
بله دیگه، لباسم به تخته.
لباسه؟ نه، من چشمم شور نیست.
نه، میگن، معمولا میگن بزنم به تخته، چیزی که شما گفتی رنگ رود باز شده.
خب، لباس های جدیدم خریدین، حسابی نونوار. انشالله سال جدید پر از
خیلی
خوبی
متشکرم.
باشه
برای همه. انشالله امیدوارم که همه حال دلشون خوب باشه و سال پیش رو سالی بهتر از امسال برای همه باشه.
انشالله این سالی که پیش روه پر از عشق و برکت و خوبی و مهر و سلامتی باشه. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم اگه اجازه بدی درآمد برنامه امروز رو مثل هر روز اختصاص بدیم به آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی، به شما سلام میکنم.
سپاسگزارم، در خدمتتون هستم. درود بر شما.
خیلی متشکرم. دیروز درباره مراسم نوروزی صحبت کردیم و به دوران کهن رفتیم. فکر میکنم که همون خط سیر رو قراره که ادامه بدیم، درسته؟
بله،
خواهش میکنم. شنونده ایم، خواهش میکنم.
خب، من متونی که از دوره ساسانی داریم شاید بیشتر شناخته شده باشه، یعنی اگر به ابوریحان بیرونی که توجه کنید و متنی که ایشون داره در این مورد، متون متعددی که از جاهز حالا شروع شده به ویژه با توجه به ابوریحان، میبینیم که آنچه که در روزگار خودش بوده رو به خوبی ضبط کرده، در حالا نواحی که رفته و اونها رو دیده ضبط کرده، همینطور از دوره ساسانی بر اساس روایتایی که وجود داشته ایشون در واقع منتقل کردن و آنچه که ما داریم تقریبا میتونیم بگیم اکثرش متعلق به نوشته‌های اون دوره هست، دوره بله. اسلامی هست. اما از دوره هخامنشی، خب همه میدونیم که گفته شده که در تخت جمشید مراسم نوروزی برپا میشده، ولی مدرک نوشتاری مشخص و معینی در این مورد وجود نداره. از خود خط میخی در دوره تخت جمشید زبان‌های رایج بوده، مثل چه در خط میخی چه در خط و زبان آرامی، چون لوح‌های تخت جمشید که می‌دونیم معروفه که 30,000 لوحه کوچیک است که در انستیتوت شخصی دانشگاه شیکاگو اینها رو بردن اونجا، 2,000 تاش قابل خوندن شد و هنوز نمی‌دونم من از اون بقیه‌اش قابل خوندن هست، یعنی چون خیلی مشکل خوندن اینها. در اونها که متون اقتصادی هست، اکثرا به زبان ایلامی هست، هنوز چیزی که نشون دهنده رسما این نام نوروز و این مراسم باشه که مثلا براش کاری مثلا باشه که دارن رو ثبتش کرده باشن وجود نداره، ولی خب همه متون هخامنشی که محدود به اینها هم نیست، یعنی ممکن از بین رفته باشه. بنابراین استنباط اینه که با توجه به آنچه که در تخت‌شمشی چون از پلکان آپادانک از اقوام دارن میان و هدایا میگن، اینم بر اساس چون حالا چرا مثلا گریشمن این حرفو میزد، به خاطر اینکه مستشرقین و کسانی که اومدن در ایران در دوره قاجار این صحنه رو دیدن که بار عام که میشده در دوره قاجار همین اتفاق میافتاد، همین مثلا سفرا میومدن مراسم مفصل بوده، هدایا به شاه داده میشده، بعد میگن خب حتما تخت‌شمشید هم همین بوده. این استنباط از اونجا شروع میشه، گریشمن هم اینو میگه، ولی اثبات کردنش کار ساده ای نیست. این که حالا بر اساس اعتدالین دقت میکنیم و انقلابین، یعنی بر اساس این چهار تا رویداد مهم تقویمی در تخت جمشید چه ساخت و سازهایی وجود داره، چه عدد شناسی و چه زوایایی برای بنا کردن این سازهای از این وجود داره، در اونجا یک میشه بگیم که نمیگم سند هست، ولی میشه خانش ریاضی و هندسی پیدا کرد که نشون میده که در واقع زوایای تابش خورشید چگونه بوده بر اساس اون ساخته شده این بنا. احتمالاً دقت میکنید حالا بعد مفصله که چه جوریه و چند درجه هست و اینها چه معنی ریاضیاتی داره در زمان خودش.
درست.
در دوره اشکانی هم که میدونیم ما مدرکی نبوده، اخیراً حالا در منطقه سغدستان قدیم یعنی در تاجیکستان گویا همینطور در شهر نسای باستانی در ترکمنستان اسنادی پیدا شده که نشون دهنده یعنی اسناد دمشتاری وجود نوروز، یعنی اینکه در بهار جشن بهاری بوده، یعنی همچین چیزی انجام میشده. بنابراین دوره هخامنشیش حتما حال میترکان هم که هست که در واقع مهرگان هم که مال پاییز هست، این دوتا میگن مهم بوده، باید وجود داشته باشه. از دوره اشکانیش دیگه مدرک داره مشخصه، دوره ساسانی هم که عرض کردم دیگه کاملا مشخصه که چگونه اون نوروز بزرگ و نوروز کوچک و از چیشون که نوروز خاصان بوده که در واقع پنج روز اول بار آن بوده. و اینکه اصلا مهمتر تا زمانی اینکه تقویم تثبیت میشه در دوره سلجوقی، تقویم ملک شاهی در واقع، تا اون زمان یک چند ماهی نوروز جابجا میشده. اینم ثابت شده، این نشون داده شده که در مدون همچین چیزی. آقای مرحوم بهار، مهرداد بهار هم البته نظریاتی دارن که همه اون نظریات داره سند مطلق و متقن ممکنه نباشه.
درسته. اصلا اینکه خیام رو مأمور کردن که این تقویم رو در واقع تدوین بکنه برای همون جابجایی که انجام شده بوده، درسته؟
یکیش این بوده. حالا مثلا نگاه کنید در واقع هم اینجا ریاضیات پیشرفت میکنه، هندسه منحنی به وجود میاد، یعنی هندسه مسطحه، به خاطر اینکه یواش یواش مترجم میشن زمین گرده. پیشرفت ریاضیات، هندسه، نجوم و تقویم نویسی انگار از همون بابل که شروع شده، که مثلا ما حتی اسنادی در موردش داریم که نشون میده که چگونه اینا اتفاقاتی که در آسمان میفته داره ثبت میکردن، از اون دوره کمک میکنه در واقع به تثبیت یا حالا میشه بگیم همگانی شدن یا یک دست شدن هرچی بیشتر مراسم نوروزی. ولی خب اگه ما بخوایم که بگیم جشنهای بهاری دیگه در دوره باستان وجود داشته، من بخوام نام ببرم چند، مثلا مصر الان یک رسمی هست به نام شام نسیم که این حالا دوستانی که اونجا هستن بهتر میتونن توضیح بدن، که معتقدن که این به اصطلاح بر از اون جشن ایسترشون است که مسیحا در واقع مسلمانان انجام میدن همزمان، 2700 سال معتقدن که این از حالا قبل از میلاد، که دقیقا تاریخش رو من ممکن ندونم که کی بوده، آیا 2700 قبل از میلاد بوده یا 2700 سال پیش، ظاهرا گفتن 2700 یعنی دوره فراعنه، میگن همچین چیزی هست. یعنی دست بوده که حالا خودش با هخامنشی بعدن اینا به هم ادغام شده، یا اینکه به نوعی هخامنشی ها رو اونو تاثیر گذاشتن. به هر صورت هم رومیا داشتن، حالا اسم خاص خودشو داشته، اون بنمایه های اساطیری که راجع به صحبت کردیم و ایشتار و تموز و از بزرگ شما ایزیس و اوزیریس و اینا، همشون همینچین داستانیست که عرض کردم که دومزیل و استاد بهار توضیح میدن که اینها رسم های بازایی طبیعت به صورت حالا نمادهای انسانیست.
بله. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. تو من می‌خواستم همین بپرسم که ببینم اگر که در واقع لوح نوشته ها یا آثار مکتوبی وجود نداره که بتونیم خیلی روشن در موردش صحبت بکنیم، در واقع اینجا با مراجعه به اساطیر چه کار باید کرد، که حالا هم دیروز هم امروز در موردش صحبت کردیم. و حالا صحبت از خیام هم که شد، چون که در طول تاریخ معمولاً بعضی از کارها به نام بعضی از افراد گره می‌خوره و پیوند می‌خوره، از جمله همین تقویم ملکشاهی که به نام خیام گره خورده، فکر کردم که شاید حق این باشه به پاس قدردانی این رو هم ذکر بکنیم که خیام و گروهی از دانشمندان که البته این کار کردن اما خب به خاطر شاخص بودن خیام ما معمولا به نام خیام میشناسیم. خیلی ممنونم از حضورتون آقای مجدی.
سپاسگزارم.
زنده باشید. با شما خداحافظی میکنم.
روستای من،
روستای حجیج. بسیاری از ما دنبال آن هستیم تا محلی پر از آرامش برای سفرهای خود پیدا کنیم. برخی از روستاهای این مرز پرگوهر هستند که هنوز بسیاری از ما از زیبایی‌های آنها بی‌خبریم. حجیج یا به عقیده برخی حجیج با هی جیمی، روستای پلکانی با معماری بسیار جالب و از پرجاذبه‌ترین نقاط استان کرمانشاه است. جایی در منطقه‌ای به نام اورامانات، 25 کیلومتری شهرستان پاوه. روستای حجیج در دست نیافتنی ترین قسمت کوهستان اورامان و در پس گردنه کلنگچین و نزدیکترین قسمت به چشمه زیبای بل یا به قول کردها کانی بل است. روستای حجیج یکی از شگفت‌انگیزترین روستاهای جهان است، با مجموعه از خیابانهای نیم دایره و ردیف ساختمانهای یک رو به دره عمیق و رودخانه زیبای سیروان. خانه‌های روستا تماماً ساخته شده از سنگ و خشکچین و پلکانی می باشد. به خاطر کمبود زمین پشت بام هر منزلی حیات منزل پشتی محسوب می شود. همچنین کوهستانی بودن منطقه و دره حجیج بر شکل و ظاهر روستا تأثیر گذاشته و ساخت خانه ها به تبعیت از شیب طبیعی موجب پلکانی شدن بافت و معابر این روستا شده. قصه ای هست که میگوید 500 سال پیش در حجیج آسمان خسیس شد و خشک سالی بیداد کرد. اهالی روستا سراغ مردی متدین که نسبش به امام موسی کاظم علیه السلام میرسید رفتند تا برای باریدن باران دعا کنند. مرد دعا کرد و چشمه پر آب دل خاک را شکافت و مرد از همان وقت صاحب احترامی ویژه میان مردم شد و پس از مرگش در ابتدای روستا بقعی به یادش ساختند به نام بقعی سید عبدالله. این بقعه از 5 قرن پیش تا کنون سرپا بوده و زیارتگاه دوستدارانش می باشد. مسجد مرکزی روستا نمونه کاملی از معماری کهن ایرانی است، با ستونهای چوبی و تزئینات زیبای کندکاری و در و پنجره‌های استادانه که توسط نجارانی ساخته شده که خود را از نسل همان هنرمندی می‌دانند که همراه سید عبدالله به حجیج آمدند. از دیگر جاذبه‌های روستای حجیج بناهای خانقاه، چله خانه و عبادتگاه سید عبدالله است. این بناها از سنگ و داخل آن با گل اندود شده. در داخل عبادتگاه سید عبدالله ستونهای چوبی نیز وجود دارند. خانقاه دراویش قادریه از دیگر بناهای دیدنی روستای حجیج است که در آن به ذکر و سماع می پردازند. مردم روستای حجیج به زبان کردی و لهجه هورامی سخن می گویند. مسلمان و پیرو مذهب اهل تسنن هستند. موسیقی مورد علاقه مردم روستای حجیج شنیدن نوای سوزناک شمشال است. این ساز یکی از انواع سازهای بادی است و شبیه نی می باشد که همراه با آوازهای سوزناک و گیرا نواخته می شود. در مراسم مختلف به خصوص در سوگواری ها و مراسم حماسی از این ساز استفاده می شود. از انواع غذاهای معروف روستا که همیشه برای پذیرایی از گردشگران مهیا می باشد می توان به آبگوشت، ترخینه و کلانه اشاره کرد. کلانه با دوغ غذای معروف منطقه اورامانات است. یکی دیگر از جاذبه های نزدیک روستای حجیج آبشار بل است. زیبایی های طبیعی، غار و آبشاری مانند بل که یکی از جذابترین مناطق استان محسوب می شود حجیج را دیدنی تر کرده است.
نوروز خوشینه کی گشت وقت گواها به تو پیش گشت. نوروز خوشینه کی گشت وقت گواها به تو پیش گشت. نوروز نوروز جشنات پیروز. نوروز نوروز جشنات پیروز. نوروز نوروز جشنات پیروز. نوروز نوروز جشنات پیروز.
سرزمین نورو.
چه جاهای قشنگی داریم آقای مومنی.
بله خیلی حجیج. بله اسم جالبی هم داره
واقعا. این اسمای به حجیج و این گونه اسمها واقعا خیلی جالبه. بعضی از روستا اسمای قشنگی دارن.
بله همینطوره.
و هر کدوم وجه تسمیه دارن مطمئنه.
بله همینطوره. خب چون اصلا زندگی بشر چون از روستاها شکل گرفت، یعنی در واقع نقطه اولیه تمدن روستاها هستن، در واقع این اسمها همه اسمایی هستن که یک تاریخچه دارن، یک فرهنگی پشتشونه. ولی متاسفانه یه چیزی که من میبینم امروزه اینه که بعضا در خود روستاها یا مثلا در یک شهرستانی به خاطر اینکه اسم یک روستا رو نمیفهمم، متوجهش نمیشم، مثلا ممکنه اون اسم پهلوی باشه، زرتشتی باشه، یا سغدی باشه، یا به زبانهای دیگه، بعد چون متوجهش نمیشن میرن اسم روستا رو عوض میکنن. مثلا میگن که، حتی گاهی میگن مثلا این اسم زشته، متوجهش نمیشن و عوضش میکنن، تمام پیشینه و سابقه خودشون رو عبه میبرن. خواهش میکنم کارو نکنید. به جای اینکه عوضش بکنید، برید یک انسان مطلع پیدا بکنید و متوجه بشید که اون کلمه دقیقا. چیه.
نکته خیلی عالی بود.
دماوند واری اسامی هندا تیر آرش هسته نساز و سرنا بزن سرناره. بزن ده سرکتن ره.
ستارخان سردار ملی و باقرخان سالار ملی تبریز را به قصد تهران ترک گفتند. در مسیر حرکت سردار و سالار در تمام شهرها طاق نصرت برپا شد و مردم مقدم آن دو مبارز را گرامی داشتند. قزوین بیش از هر شهری مقدم ستارخان و باقرخان را گرامی داشت و در خیابانهای مسیر 12 طاق نصرت برپا کردند. ستارخان پس از تشکر از مردم مشروط خواه قزوین در قبرستان شهر حضور یافت و بر مزار مشروط خواهان فاتحه خواند. خب در خدمت شما هستیم جناب مومن.
بله خواهش میکنم اگه اجازه بدی درباره که همین حرکت ستارخان و باقرخان، دو چهره پر افتخار تاریخ کشورمون، با جناب آقای دکتر بهمن زینعلی صحبت بکنیم، ببینیم اصلا دلیل این آمدن به سمت تهران چه بود. آقای دکتر به شما سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مومنی، من هم خدمت عرضات عرضی مهمان گرامیتون و همچنین شنوندگان عزیزتون عرض سلام و روز بخیر دارم.
خیلی متشکرم، روز شما هم بخیر، سپاسگزارم. حالا این پرسشی که من در ضمن مقدمه گفتم که دلیل حرکت ستارخان و باقرخان به سمت تهران چه بود، خب البته دعوت مشروطه خواها بود، بهتره که سوال رو دقیق ترش بکنیم و از خدمت شما بپرسم که دلیل دعوت مشروطه خواها از ستارخان و باقرخان برای اینکه به تهران بیان چه بود، در واقع چه هدفی رو دنبال می‌کردن؟
بله عرضم به حضورتون، البته پاسخ به سوال لازمش اینه که ما یک فهم در واقع روشنتری از بحث مشروطه داشته باشیم. ما متأسفانه مطلع هستیم که برجهت مشروطه سکه دو رویه است. در واقع یه رویه آن بحث آزادی خواهان و مشروطه خواهان، اون جریان های در واقع ملی مذهبی بود که در ایران شکل گرفته بود، ولی خب یه متأسفانه پشت صحنه سکه رویه دیگری هم داره که بیشتر بحث دخالت دول استعماری به ویژه روس و انگلیس بود. حالا فارغ از این دوتا، خب طبیعتاً با توجه به اون سوابق مبارزاتی که مرحوم ستارخان و باقرخان در تبریز داشتن و به نوعی در واقع بعد از اون دوران استبداد صغیر مسیر مبارزه رو احیا کردن و به تعبیر برخی از پژوهشگران و مورخین، اگر نبود این احیا شاید بحث تهران هم به این شکل صورت نمی‌گرفت.
بله.
ولی خب بعد از در واقع پیروزی به اصطلاح مشروطه خواهان در تهران، خب طبیعتاً دو تا روایت هست. یه روایت در واقع دعوت و تجلیل از این سرداران ملی بود که به اصطلاح به تهران دعوت شدن. اگر چالا مدعوشون به تعبیر یکی از علمای بزرگ وقت مرحوم آخوند خراسانی هست. اما یه روایت دیگه هم هست که در واقع مشروطه خواهان به دنبال، با توجه به اون شناختی که نسبت به این دو نفر داشتن و نیروی عظیمی که همراه اینها بود به اصطلاح نیروی نظامی، به نوعی در واقع شاید این احتمال هم وجود داشته که بعدها هم البته تایید شد که برای خلع اصلاح و همراه کردن اونها با جریان کلی مشروطیت در تهران بود. البته اگر چه ستارخان و باقرخان هیچ موقع ادعای استقلال طلبی جدایی نکرده بودن، بله، ولی این نگرانی وجود داشت که شاید اینها بخوان به اصطلاح زمین های استقلال رو مطرح کنن. این بود که دعوت شد به نوعی نگاه خوشبینانه، این بود که دعوت شدن برای در واقع تحکیم مشروطیت و اتحاد ملی، و متاسفانه حالا نگاه منفی این بود که به نوعی تلاش میشد که این دو سردار رو خلع سلاح کرده و در واقع در بازی قدرت جدیدی که شکل گرفته بود اونها خیلی مشارکت و سهامی به اصطلاح نداشته بود.
بله بسیار خوب، بفرمایید.
خواهش میکنم، بفرمایید. من خدمتتون.
در طول مسیرم شهر به شهر که میرفتن خیلی ازشون استقبال شد. به طور کلی حالا با توجه به اینکه در اون دوره هم واقعا خبرها خیلی دیر به دیر میرسید، خود این که اصلا این شهرها در جریان مبارزات مردم در آذربایجان قرار گرفتن و دو چهره سرشناسش رو هم شناختن، خود اینم جالبه. به طور کلی خبرها چگونه میپیچید؟ اصلا نگاه مردم به جریان مشروطه چه بود؟
عرض کردم بحث انتشار اخبار خیلی محدود بود، به بله، استثنای حالا حوزه دولت و سفارتخانه های محدود که یکی دو تا بیشتر نیستن که میتونن به صورت تلگراف در واقع اخبار رو انتقال بدن، حالا چه در شهرهای ایران، شهرهای بزرگی مثل تهران و تبریز و اصفهان و اینجا، خب بعضن هم به خارج از کشور بیشتر روسیه و در واقع انگلستان اخبار منتشر میشد و اونا هم البته بازتاب داشتن، ولی این اخبار اخباری نبود که مردم و عموم در واقع اونها رو بتونن خیلی سریع دریافت کنن.
بله،
اون سابقه مبارزاتی این دو بزرگوار در آذربایجان،
بله،
که تقریبا بیش از یک سال طول کشیده،
درسته،
و این خب آرام آرام زمینه انتشار این اخبار را در بین توده مردم فراهم کرده بود و همین امر باعث شد که از موقعی که مطلع شدن که به اصطلاح بر اساس این دعوت این دو در واقع سردار و سالار ملی عازم تهران هستن، همون گونه که اشاره فرمودیم و گزارش ها ماکی از این هست که در واقع در طول مسیر، یعنی از تبریز که اینا خارج میشن تا تهران برسن، در واقع علاوه بر اون رسوم و عادات و اقدامات و تشریفاتی که برای اینها انجام میشد، معمولا شخصیت‌های برجسته و مشهور به استقبال اینها میومدن. این نشون میده که در واقع اینها وجهه ملی پیدا کردن،
درستن،
نیست مربوط به آذربایجان باشه. طبیعتا دو شخصیت بسیار تاثیرگذار و ملی در ذهن مبارزان بودن،
بله،
و خب انتظارم همین بود که در واقع متناسب با شناختی که مردم از اونها داشتن استقبال ازشون.
خیلی متشکرم از حضورتون آقای دکتر بهمن زین‌علی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، من هم خوشحال شدم.
زنده باشید،
بدرود
آقای دکتر،
سلامت باشین، خداحافظ.
شاهنامه پژوهی،
بیاری یزدان، یکی از شگفت‌ترین اخباری که در شاهنامه اومدن سرمایه‌هایی که 100,000 سال پیش به این طرف انجام گرفته در کره زمین. امروز با دانش جدید زمین شناسی این سرمهر اولا نامش گذاشتن ورم، بعد وقت این ورم 4 تا بوده که این 4 تا رو معین کردن که هر کدومش چه مدت زمانی بوده. اینا هر 4 تاش در شاهنامه اومده، منتها کسی توجه نکرده. ورم اولش همون ورم بود، داستان سیامک بود که من در گفتار پیشینم گفته بودن 85,000 سال پیش بوده. ورم بعدی حدود تقریبا 40,000 سال 45,000 سال پیش بوده و ورم سوم از 32,000 سال پیش تا 20,000 سال پیش بوده. ورم چهارم تقریبا بین 13,000-14,000 سال پیش تا 10,000 سال پیش بوده. حالا برای شما شرح میدم که چقدر من اندیشیدم و چطور شد که کم 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 متوجه شدم که این ورم چی بوده. در شاهنامه یه جا اومده که همه روز بسته ز خوردن دو لب، به پیش جهاندار برپای شب. بعد در شاهنامه های قدیم، مثلا شاهنامه علی اکبر علمی بود اون زمان ها، دنبالش رو دیدم که نوشته نماز شب و روزه آیین روز. با خودم اندیشیدم اون زمان مثلا 40 سال پیش، پس چطور اینجا نماز شب و روزه آیین بوده؟ اما در این سالها مرتب همینطور می اندیشیدم که خب این ورما رو که افراد بشر بیچاره برهنه بودند توی سرمای یخ زمستون چجور زندگی میکردن؟ خونه هم که نداشتن که. حالا کم کم که خونه ای که درست میشه که مادر رو درست کردم، خونه مثلا زیر یه تخت سنگ بوده، یا اگر یه قاری پیدا میکردن که درش باز بوده، باز سرما داره میزنه تو، ولی بالاخره باز از بیرون بهتر بوده. من خیلی به این موضوع میاندیشیدم که افراد بشر چطور زندگی میکردن با این سرماهای چند هزار ساله، یخبندونهای چند هزار ساله. یک شب با خودم میاندیشیدم که خونده بودیم توی نوشته های زمین‌شناسان اروپایی که 12,000 سال پیش بوده، درباره این میاندیشیدم، هر چی که میاندیشیدم به جایی نمیرسیدم. اون شب به ویژه که خیلی با خودم میاندیشیدم، دیدم که 3 تا ورم رو پیدا کردم، یه ورم پیدا نمیکنم. حالا 2 مرتبه تکرار کردم با خودم که آیا این افراد بشر، حالا روز یه کمی هوا گرمه، شب چه میکردن؟ با خودم اندیشیدم که اینا شب ممکنه یه گوسفندی رو بغل میگرفتن میخورد. خب این گوسفند رو بغل بگیرن، 30% بدنشون قرقر، پشتشون، این ورشون، اون ورشون، پاها، اینا سرده، اینا یخبندانه. با خودم باز فکر میکنم دو تا رو بغل بگیرن، یکی از پشت، یکی بازم تقریبا 60%ش باز تو یخ و تو هوای سرده. همطور با خودم فکر میکردم، گفتم که تا به اینجا رسیدم که اینها دراز بکشن پلو هم رو زمین، این بهترین راهه. یعنی تقریبا 60-70% که پشت و پس پشت به همدیگه چسبیده است، گرمه. اینا که بازو این طرف و طرف، بازوها روی خاک، یه طرف بازو که رو هواست، اینا میشه 40%، 30% این سرد شده، ولی اقلا 60-70% گرمه. و من به این اندیشه خیلی ادامه دادم، گفتم خب اون سرمایه این رو بر اون بر چطور میشه. یه دفعه همیشه دست خودم رو که روی زمین خوابونده رو تخت خوابونده بودم، از چیز رو آرنجا رو بلند کردم، اینا رو آوردم بالا، عمود بر زمین شد. بعد مندم اگر اینطوری باشه، افراد بشرم اطراف باشن، تمام پشت و پلو همه جا به هم دیگه پیوسته میشه و همه گرم میشن، و فقط اون کسانی که بیرون هستن اونا پشتشون سرده. خب اونا هم یه ترتیب بدن که کم کم بیان تو، و برای اینکه منظم بشه اون کسانی که پشت هستن بیان در این دایره ها تی کنن تا برن به مرکز برسن، بعد باز از اون یه دایره اونوری تی کنن تا بیان به بیرون. به این ترتیب شب تا صبح میتونن گرم باشن و زنده بمونن. من فریاد بلند شد و سپاسی از دانه کردم که بعد از این همه 30-40 سال به اینجا رسیدم، و از رو تخت بلند شدم. اتفاقا سرم خورد به چراغی که بالای سقف بود و این دام خاموش شد. بعد خوب که روشن کردم، دیدم که یک مشکلی که چند هزار سال دامن یا یقه جهان بشری رو گرفته بود و 30-40 سال من بهش میاندیشیدم حل شد. من فرزندی داشتم که پزشک بود و جان خودشو بر نجات یک بیمار فدا کرد، رفت از جان. وقتی که در شانو به این مسائل میرسیدم، تلفن میزدم با اون، اونم گریه میکرد و شادمان، بابا چه فکر خوبی کرده اینا. حالا دیگه نبود فرزند من، تنها کسی که نزدیکتر بود به من، من تلفن با اون و گفتم این جریان، اونم گریهش گرفت. تازگی فهمیدن که پنگوئن ها در قطب جنوب همه همینطور دور هم راه میرن، اینطور خاطر گرم. یعنی این کاری که مال چند هزار سال پیش بوده، 32,000 سال پیش تا 20,000 سال پیش بوده، به پیش جهاندار بر پای شب، یعنی به این مرحله رسیدن که دیگه قبلا نرسیده بودن، اینجا رسیدن که میتونن بر پای بیستن که تا خودشون گرم کنن. اون وقت حالا نماز شبه، روزه، قضا، دهش، تا همه یخ، روزه. اتفاقا بازی بیت دیگه هستش که فراوان نبود آن زمان پرورش، خوردنی نو بود و نو خورش. باز درباره این باید فکر کنم که این چیه، تا به اینجا رسیدم که این گل سنگه. گل سنگه که هر شب رو سنگ ها میمده و چیزی هم نداره. گل سنگ چیزی نداره که، مغزی نداره که، هرسی نداره که، گوشتی نداره که، ولی هم یک گیاهیه که در اون دشت های